برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00427258473 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر، مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران می رفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا می کردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمان بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدهند. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستن، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خود بخونه، همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تا تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تا به تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در امینجا ایفای وظیفه میکنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می‌برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می‌داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان‌های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره در رسانه‌ها، اما مسئله را بسیار انعکاس میده رسانه هایی که در اینجا هستند، در تلویزیونشان میده که اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است و اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنن، همه مردم اگر می دین باشه، همی تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همی دین. در اصل اسلام ای چیزی وجود نداره و ای خشونت هست و ای طفل عقدهی با بار میاره، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش کده زو به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چی گونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنند 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سال های 2017 و 18 میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستند، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد، نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نمازها تشریف میارن. در نمازهای 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نمازهای صبح، در نمازهای خفتن نفر زیاد از در باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من میفهمم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اوجه شرکت های هستند به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگپار را در ارده میگرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از او جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است. اذان خب ما در بیرون بلندگو اسپیکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن. همین مردم ها دیگه عادت کردن قد مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. این که نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای این مردمی که علی بس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت است. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است. بگویا مشکل نداریم موقع از این مسئله. اگر بگوین که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بروه، دل آدم دایی درد نمی کنه، میگه سیز خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه. یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، ای خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی ای به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به ای؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما گپ آقای بشر دوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنا و دخترا را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانم‌ها، در روی دخترها، در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل یک طرف خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود
سرش
فکر بکنیم.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است. شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان. می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده‌های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستن برشان خوش بگذره. محلی ارمغان هستم، زاده مزار شریف. تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویسم ما مدرسه را در مزار شریف باید من رساندم. ما از 3 سال به این طرف بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، ما در آلمان زندگی میکنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، به خصوص مهاجرتی که به خواست خود ما نباشه، طبیعی است که سختی های خود را داره. ما با یک باره 3 سال پیش پرد شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما با یک باره آمدیم و هر چی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بتیم در دنیای جدیدی که داریم، متاسفانه چنین چیز بر ما حداقل ممکن نشده در این 3 سال. بر این که در عقب ما کشوری جغرافیایی که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت‌تر می‌گذره.
خب روز و روزگار چگونه می‌گذرانین؟ چی مصروفیت داره؟
ما 2 طفل دارم که طفلای ما در مدرسه و مهد کودک می‌برم. روزانه اگر مصروفیت روزانه بپرسین، درس می‌خوانم، هنوزم زبان آلمانی می‌خوانم، می‌نویسم، کتاب می‌خوانم، شعر می‌نویسم. زندگی روزمره همین است.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگر چی گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من. برای من که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ، من تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و اونجا در مدرسه رفتم، در یک از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونین که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین آمانتوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم، چون فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من است، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و همین طور بعدها خواندن فروغ فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف 9 مکتب بودم که برای این بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. با دلیل یکی که محدودیت های برای اشتراک یک عده از دخترانی که یا زنانی که با ما بودند را درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند در اشتراک و سر زدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان ما 3 سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه من 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در اون دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، من در اون مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنوند حتما آگاهی دارند، زنانی که در افغانستان بودند، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان را در اون دوره سپری کردند، میدانند که از سختی فراوان را که ما داشتیم نمیتونستیم به مدرسه بریم. زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دور هم جمع می شدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع می شدیم تا اینکه بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که من از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگی را میگم که من کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از تحصیل باز مانده شده بودم و اینطور قصه ما قصه دختران زیادی است، در چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصاً طبقه اوناس از صنف ششم به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوب بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، برای اینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفتین؟
بعد از اینکه دوره اول طالبان در افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف چهارم درس را شروع کردم. صنف اول دوم و سوم را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف چهارم به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام بر من خیلی تا امروز آشنا است و بر من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من رفتم برای اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه رو و من هم ادامه دادم که تا امروز همینطور می نویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کردین و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم ولی یکی از غزلایی بود که علاقل امو شاید کاسی های خود را داشت ولی قوانین را که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسی های خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولم که مجموعه از شعرهای ما به نام گل دلجان چاپ شده.
چی انگیزه شد که شما دست به شعر زدین و قلم برداشتین و اولین مصرعهایتان رو نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقمندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجمه زارعی و اینها بالاخره این شعر در واقع اما شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میاییم، مگر شما در این اکتفا نکردین، به راه های دیگر رفتین، تعلیمتان را ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم گرفتین. تحصیلتان کجا پیش بردین؟
ما ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندم. ما بعد از ختم مکتب حقوق خواندم. ما دانشکده حقوق را خواندم. خیلی علاقه من بودم ادبیات بخوانم. ما یک سال ادبیات خواندم
ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. همزمان شما میدانید که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن همزمان باید کار هم میکردن. شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخونم و بعدش کار رسانه‌ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط به صف میشد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه‌های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم، با روزنامه های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوی مینوشتم.
اگر بیاییم سر از این که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمانی که سنف نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر، استاد خیلی وزیده بودن متعدیات. اونا هم البته باید بگویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواست همراه کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج های مکتب حاضر میشه و به نحوی دکلمه میکنه، که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم، برم گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان پر بزنم تا اینکه با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم با اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار را با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام امانت ایجاد نکردن یا که برعکس شما را تشویق کردن و در این را راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشه؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما برای اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه‌ای میکنم و علاقه‌مند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی حتی به همسایه های ما نمیگفتیم که من در یک رسانه کار میکنم، یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در اون زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعارم از نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان برای من مانده شد تا ای که هیچ کس نفهمه که من همون عدیه هستم که در این خانواده بزرگ شدیم و کلان شدیم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافیای مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی داشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگری. این برای من از یک طرف تختر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونه می باشه که هم زمان کاری را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبرد زندگیش که درآمد هم داشته باشه از اون کار، و هم زمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوه او را بشناسن و
طبیعی است که دیدگاه متفاوت مردم داشتن. من با دیدگاه متفاوت مردم رو و رو بودم. هم این دیدگاه ها به نحوی سرکوب کننده بود برای من و هم محدود کننده بود در واقع، و هم این دیدگاه ها گاهی خوشبینانه هم بود. نمیتونم اینطورم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده. گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار بر من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعض دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدف که دارین از پای ازو شوه؟
طوری که گفتم، مبارزه راه را به نحوی برای دیگرا هم باز کردن بود. من اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه یو من طوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم، و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحو مبارزه من به عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
من فقط در قالبای غزل و سپید نوشتم. بیشتر کارهای من البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاه گاهی سپید هم نوشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدامتاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنوندای ما بگوین که نمونه از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. فرار می کنین بار از جنین خودت، فضولیه در اعماق تهنشین خودت. اگر چه در تن تو چون لباس چسبیده، اگر چه می کشی از سر از آستین خودت. با کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین به چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت. چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین، که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا بر زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود چهار دیواری خانه و هیچ جای دیگر برای رفتن ندارند. چون طالبان حتی پارک‌های تفریحی را برای زنان بستند، مکاتب، دانشگاه‌ها، حق کار، حق گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتند، و جز امون چهار دیواری و چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین بیشتر هیچ چیزه سرزمین زنهای افغانستان را تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما قدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه را که تمام کردم، یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته من رشته حقوق بود، و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل من چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و همین طور در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور ترک بگوین؟
من هنوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما، فکر میکنم که تحقیقاتی بود که ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم، و
این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا به خصوص وضعیت صلح و امنیت اینا هم بود در افغانستان که زنا خواستهایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. من خوب بیادم است که در ولایات مثل سمنگان و ترپال که من کار میکردم خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنا انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی. میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنا را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم. و در هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنا که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشانی بود که دخترانشان مکتب بخوانند، نواسه هایشان مکتب برند، درس بخوانند و این دروازه ها یعنی دروازه های مکاتب برای زن و دختر ها بسته نشد.
من میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان تحت چی شرایط افغانستان ترک کردین؟ آیا در روزهای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
من در روزهای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندایم دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندایم صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل. کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلایم تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که محادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدند در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از این حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کنم؟
اما برلین زندگی میکنم، در آلمان. ما آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ایسف کار میکردم. قبلا اینا با ما همانگی کرده بودن در ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و روزای اول سقوط هم بر من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندار را بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایی و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر دفتری که من عملا همراهشون کار میکردم اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است برای من، ولی وضعیت همین طور بود که بالاخره ما کابل را با یا افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شوین؟
من برنامه دارم برای بودن برای افغانستان، برای زنای افغانستان. اگر کابل دوباره آزاد شود طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستند. مادر من افغانستان است، کی نمیخواد که کنار مادر خود زندگی کنه.
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و همین طور فقط نوشتن شعر بود برای من. یگانه دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم، چی حالا به هر طریقی که شده، چی غزل باشه چی سپید، من می نویسم و این نوشته ها به زبان های فرانسوی، سویدنی، آلمانی در این 3 سال چاپ شده و من بعد مامای زیاد رو رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنای افغانستان یا در مورد حالتی را که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان، چی حالا این اتفاق از داری چی شعر صورت میگیره.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان در افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از ببرو یک دمکی چقدر با نمکی، کاش باشد ببرو یک شبکی ای دلوم بیدرکی، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرار لکی من وطنش، لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقی هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. وطنش،
آن که برده دل کم کم کمکی کم کمکی کم
کمکی ای جلوه برته آشیان سستران وی زندگی شمه شب افروست را زان روز که دیدم شب خوابم نیست ای کاش ندیده بود دمان روست را فرشته با مثل تو آدم ندیده فرشته با مثل تو آدم ندیده با رخ مثل برگ گل باندو دیده سنبول تر کجوان زلف خمیده بازو بیا قدم بنه بردر تو دیده جان من از فراق تو بلب رسیده جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده
جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/